ساعت 11 شب در تهران. سلام و شب بخیر به شما شنونده عزیز. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای این ساعت. محمد جواد ظریف روز یکشنبه راهی لبنان خواهد شد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید نافرمانی مدنی نخستین گام در راه بازسازی ایران است. سپاه پاسداران از ادامه روند توسعه قدرت موشکی خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در صدر هیئتی راهی لبنان خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در این سفر از جمله با میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، سعد حریری، نخست وزیر دولت جدید، جبران باسیل، وزیر خارجه لبنان و همچنین مقام‌های حزب الله لبنان دیدار خواهد کرد. در آستانه سفر ظریف به بیروت، حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، روز چهارشنبه از دولت لبنان خواسته بود با دریافت تجهیزات دفاع هوایی از ایران برای مقابله با اسرائیل موافقت کند. در این میان شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه از احزاب لبنانی خواست از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی دوری کنند. همزمان با 40مین سالگرد انقلاب 57 در ایران، رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با تأکید بر لزوم بازسازی همه‌جانبه ایران، نافرمانی مدنی را نخستین قدم در این راه دانست. شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه با عنوان از حصر ایران 40 سال گذشت، نسل جوان ایران را مخاطب قرار داده و بر انتخابی نو و بازسازی ایران تاکید می کند. فرزند محمد رضا شاه پهلوی در پیام خود می نویسد که روی سخنش با ایران اندیشانی است که نگاهشان به آینده است و می گوید بیایید تا در کنار نسل نو، بر کناری هوشمندانه ایران ستیزان را تکوین دهیم. او تاکید می‌کند که پس از برکناری جمهوری اسلامی نوبت به بازسازی همه‌جانبه ایران از جمله هویت ملی می‌رسد، راهی که او از آن می‌گوید نافرمانی مدنی است. در اعتراض‌های دی ماه سال 96 در شهرهای مختلف ایران، شعارهایی در پشتیبانی از حکومت پادشاهی و خاندان پهلوی سر داده شد. سپاه پاسداران در آستانه 40مین سالروز انقلاب 57 در بیانیه ای تأکید کرد که به روند توسعه قدرت موشکی و کمک به آنچه جبهه مقاومت و دولت‌های اسلامی خوانده ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه نیز امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه، گفته بود که کلید موشکی دست دولت نیست. تأکید سپاه بر ادامه توسعه قدرت موشکی در حالی است که اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته در بیانیه ای موسوم به جمع‌بندی درباره ایران با ابراز نگرانی شدید از برنامه موشک‌های بالستیک ایران خواستار توقف آن شد و آزمایش‌های موشکی ایران را در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست. همچنین آمریکا و کشورهای اروپایی بارها کمک‌های جمهوری اسلامی را به گروه‌هایی که تروریستی اعلام شدند محکوم کردند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش بینی کرد که به دلیل کاهش فروش نفت و برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی از جمله برای مصارف نظامی، سال آینده هیچ پولی وارد این صندوق نخواهد شد و اصولاً این صندوق به دلیل برداشت‌های دولت در سال‌های اخیر در حال از بین رفتن است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی و قانون برنامه ششم توسعه، سال آینده باید حداقل 34% از درآمدهای حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود. رهبر جمهوری اسلامی امسال با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی ایران و سال گذشته نیز با برداشت 4 میلیارد دلار از این صندوق موافقت کرد که 2.5 میلیارد دلار آن به مقاصد نظامی اختصاص یافت. تأمین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه آن قید شده که هدف از ایجاد این صندوق اختصاص یافتن بخشی از عواید نفت برای نسل‌های آینده است. به پایان خبرهای این بخش می‌رسیم. همراه رادیو فردا بمانید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. آخرین وضعیت پرونده نسرین ستوده و ادامه بازداشت چند تن دیگر از وکلای دادگستری در ایران. وضعیت نامعلوم فعالان زندانی محیط زیست در استان کردستان و تهران و ادامه بازداشت فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی در ایران از جمله بهائیان. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه دریچه این هفته علاوه بر مرور خبرهای هفته پیش، نگاهی مفصل‌تر خواهیم داشت به 40 سال گذشته. پرونده نسرین ستوده، وکیل زندانی، به شعبه 36 دادگاه تجدید نظر ارسال شد. محمود بهزادی راد، وکیل مدافع او، گفت که نسرین ستوده در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شده و این پرونده همکنون به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است. نسرین ستوده از 23 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد. اما بجز نسرین ستوده، همکنون چند وکیل دیگر هم زندانی‌اند، از جمله محمد نجفی، مصطفی دانشجو، امیر سالار داوودی، مصطفی ترک همدانی و مسعود شمس نژاد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، می‌گوید فشار بر وکلا در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه ای طولانی دارد.
طی سالهای گذشته همکاران ما نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی به زندان افتادند و طی ماه‌های اخیر از یک طرف یک تفسیری رو به قانون آیین دادرسی کیفری اضافه کردند مبنی بر اینکه وکلایی که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیدند میتوانند در دادسرای انقلاب وکالت کنند. خب یعنی به این صورت هم باز دخالت وکلا رو محدود کردن و بعد هم دستگیری وکلا، به طوری که در حال حاضر حداقل 8 وکیل دادگستری تنها و تنها در ارتباط با فعالیت‌های وکالتیشون به زندان افتادند و لابد در انتظار محاکمه و حکم محکومیت جدید.
سومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست قرار است 23 بهمن ماه برگزار شود. 2 جلسه قبلی دادگاه آنان به طور غیر علنی و با حضور وکلای مورد اعتماد قوه قضایی برگزار شد و دیدبان حقوق بشر این روند را ناعادلانه نامید. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از این فعالان، در این باره می گوید
ظاهرن یه خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش مصلحت نیستش که وکالت بکنن، چون شاید تصور میکنن که ممکن این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. زمانی که موکل من آقای سام رجبی دعوت شد برای مطالعه کیفرخواست، رئیس دادگاه بهشون عنوان کرد که شما باید وکیل معرفی کنید و وقتی که اعلام داشت وکیل من آقاسی هست، به موکل من عنوان شده که بهتر که از وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه رو انتخاب کنید. حتی خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودند. در اونجا هم رئیس دادگاه شده 15 فرمانده بودند که برخی از وکلا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن، از جمله اشاره تلویحی به من کرده بودند.
فعالان محیط زیست در استان کردستان هم که اواسط دی ماه بازداشت شدند، پس از گذشت 1 ماه همچنان بدون دسترسی به وکیل مدافع در بازداشت به سر میبرند. حسین کمانگر، بختیار کمانگر، فاضل قیتاسی، رضا اسدی، زانیار زمیران، عیسی فیضی، آمانج قربانی، راشد منتظری و فرهاد محمدی. پوریا سپهوند، یکی دیگر از فعالان محیط زیست، هم 13 بهمن ماه در تهران بازداشت شد. اعظم بهرامی، فعال محیط زیست در ایتالیا، درباره بازداشت فعالان محیط زیست در ایران می‌گوید:
من فکر میکنم کلا سیاستی که الان دولت در پیش گرفته، امنیتی کردن بخش و حوزه‌های متفاوت محیط زیستی، فعالای محیط زیستی کردستان، فعالین جنوب، تازه ما بخشایی رو میدونیم که اینها به شکل رسمی بازداشت شدن و حکم براشون صادر شده یا نشده. ما افرادی که تحت فشار هستن، نامه به دستشون میرسه که دارن فعالیت میکنن تو حوزه‌های مختلف، خصوصا موضوع آب که به حال موضوع الان خیلی امنیتی در ایران. تازه ما این اسامی رو به شکل دقیق و کامل نمیدونیم، اینها
عدد رقمش
خیلی بالاست.
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع اسماعیل بخشی، فعال کارگری زندانی، از تفهیم سه اتهام جدید به موکلش خبر داد. نشر اکاذیب، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقامات. اسماعیل بخشی آبان ماه در پی اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت و پس از حدود یک ماه با وثیقه آزاد شد. او که پس از آزادی اعلام کرد در زندان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته، اواخر دی ماه مجدداً بازداشت شد و هنوز زندانی است. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع او، هم به دادسرای شوش احضار شده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در کانادا:
سرکوب در جنبش کارگری از دهه 60 تا به امروز، هزاران نفر دستگیر شدن. یعنی این سرکوبی که به طور مشخص وظیفش اینه که کسانی رو که میخوان مبارزه بکنن برای حقوقشون، برای مسائل روزمره شون، اینا رو به عقب بشونه یا خونساشون کنه یا اصلا نظره تکون بخورن. ما تمام این نمونه ها رو تو 40 سال گذشته در ایران دیدیم، از اعدام کارگر تا زندان کردن کارگر، از کارگرانی که در محیط کار برای گرفتن حقوق عقب افتاده شون تا برسه به ایمنی کارشون، ما شاهد هر نوع سرکوبش هستیم. در 40 سال گذشته ما شاهد تغییر هیچ نوع از سرکوب نبودیم، تداومش وجود داشته.
مهران اسلامی و مهران بندی، دو بهایی ساکن یزد، برای گذراندن حکمشان روانه زندان شدند. محمد رضا طیفوری، بهایی ساکن اصفهان، هم از یک ماه و نیم پیش برای گذراندن حکمش در زندان به سر می‌برد. این افراد به اتهام تبلیغ علیه نظام هر کدام به تحمل یک سال زندان محکوم شدند. افسانه امامی و آتوسا احمد آیی، دو بهایی ساکن تهران، هم در روزهای گذشته بازداشت شدند. همزمان پنج شهروند بهایی ساکن شیراز هم هر کدام به 6 ماه زندان محکوم شدند: فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید آبدی و ادیب حق پژوه. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، میگوید بهاییان در 40 سال گذشته علاوه بر بازداشت و احکام زندان با فشارهای دیگری هم روبرو شدند.
بهاییان در 40 سال گذشته به طور سیستماتیک مورد آزار و اذیت دولتی قرار گرفتند و در اوایل انقلاب بیشتر از 200 بهایی اعدام شدند. در 40 سال گذشته بهاییان فقط به خاطر اعتقاداتشون از رفتن به دانشگاه محروم شدند، از داشتن شغل‌های دولتی محروم شدند و حتی مغازه‌هایی هم که با تلاش زیاد شروع کردن، حتی اونها هم در بسیار موارد بسته شدن، دستگیر میشن، زندانی میشن و به حکم‌های سنگین محکوم میشن.
با چند خبر کوتاه: همسر احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی، از ممانعت مسئولان زندان از اعزام او به بیمارستان خبر داد. ویدا مهرانیا میگوید نتیجه آزمایش‌های خون همسرش احتمال ابتلای او به سرطان را تقویت می‌کند. احمدرضا جلالی از اردیبهشت سال 95 زندانی است و به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. وکیل مدافع نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، از اعتصاب قضای او خبر داد. جیسون پابلت به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موکلش از 15 بهمن ماه در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده. نزار زکا از شهریور سال 94 در زندان اوین به سر می‌برد و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده است. ابوالفضل قدیانی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب، اعلام کرد به دادگاه احضار شده، اما از آنجا که دادگاه انقلاب را غیر قانونی می‌داند، در آن حضور نخواهد یافت. او بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده، باید 28 بهمن در دادگاه حاضر شود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.